از هر 10 نفری که وارد بیمارستان میشن و بستری میشن، یه نفرش فوت میکنه. از هر 2 نفری که وارد آی سی یو میشن به دلیل کرونا، یه نفرش فوت. از هر 10 نفری که لوله گذاری میشه به خاطر کرونا، 9 نفرش فوت میکنه.
نبض زندگی در دستان شماست. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه تراکنش. در 5 شنبه دیگر با شما همراه هستیم، از این لحظه تا حوالی ساعت 15 با برنامه تراکنش. امیدوارم که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیش.
به نام خدا، دکتر پویا حاجیان هستم، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت. در رابطه با عرض 4200 از ابتدا مشخص بودش که این سیاست خیلی سیاست مناسبی نیستش. خب عرض در نهایت باعث واردات یه مقدار دارو میشه و چون مرزهای ایران بسیار مرزهای زیادیه، در نهایت ممکنه به دست مصرف کننده اون دارو نرسه. از تحویل سرمایه گذار کلان میشه، تحویل حالا مثلا وارد کننده ها و تولید کننده ها میشه، ولی در نهایت این مصرف کننده، این یارانه‌ای که به صورت غیر مستقیم به دارو داده میشه، مصرف کننده نخواهد بود. بهترین کار این بود که این ارز رو آزاد میذاشتن برای واردات مواد اولیه. این اختلاف بین ارز آزاد و ارز دولتی که قرار بود بدن، بیان مستقیم به دست مصرف کننده بدن، به دست کسی که نیاز دارو رو داره. حالا بالاخره سیستم بهداشت سلامت رو متوجه حدی کشور ما خوب کار کرده، در حال حاضر تعداد خوبی تحت پوشش بیمه سلامت هستن، تعداد خیلی زیادی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستن. بیماری های خاص مثل دیابت و سایر بیماری های خاص مشخصن، پرونده های الکترونیکشون توی وزارت بهداشت هستش و اصطلاحا سیستم و زیرساخت این موضوع رو داریم که ما بیماری های خاص رو شناسایی کنیم و این یارانه واردات دارو رو مستقیم در نهایت برسونیم به دست مصرف کننده، که خب این چند تا ویژگی مثبت داره. بزرگترینش اینه که باعث قاچاق نمیشه. اختلاف قیمت دارو بین مثلا ایران با کشورهای همسایه‌اش و بالاخره باعث قاچاق دارو میشه. دارو هم بالاخره چیز کوچیکیه، میشه بالاخره مسافری و به صورت‌های دیگه خروجش گسترده انجام بگیره، ولی خب در نهایت چون زیر ساخت این موضوع وجود داره، این اختلاف اگر محاسبه بشه، حالا یه محاسبات قوی میخواد، یا در نهایت مستقیم به دست مصرف کننده برسه تحت پوشش حالا اون زیرساخت بیمه سلامتی که ایجاد کردن، زیرساخت بیمه تامین اجتماعی، در نهایت به دست مصرف کننده و اون کسی که بیماری خاص داره برسه، قطعا نفعش واسه عموم جامعه بیشتر خواهد بود. با تشکر.
تأثیر اختصاص ارز ترجیحی بر واردات دارو در کشور موضوع برنامه امروز تراکنش است. در این برنامه همراه هستیم به صورت حضوری با جناب آقای داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت، که دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتن و با ما همراه هستن. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو با موضوع برنامه تقدیم شما کنیم در حدود 25 دقیقه پیش رو. سلام به شما جناب آقای چیوایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما. تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی مثل دارو و مشکلاتی که در این هفته‌های اخیر شاهدش هستیم موضوع برنامه هست به صورت خلاصه شده. توضیحات ابتدایی شما رو بشنویم تا پی بگیریم برنامه رو با سوالات.
بله، همه مستحضر هستند که ما در کشورمون سیاست‌های حمایتی داریم از مصرف کننده توی حوزه‌های مختلف به ویژه کالاهای اساسی مثل غذا و دارو. این نوع سیاست حمایتی همواره مورد نقد بوده که چرا این روش و این متد انتخاب میشه برای اینکه بخوایم حمایت بکنیم از مصرف کننده، یعنی بیایم به جای قیمت واقعی کالا به وارد کننده ارز ترجیحی بدیم و قیمت واقعی کالا رو در واقع سوبسیدش رو به وارد کننده بدیم و یا به تولید کننده بدیم. و خب این باعث کلی اتفاقات شده توی نظامات اقتصادی کشورمون که خب اشاره هم فرمودین در هفته های اخیر در بحث دارو خیلی اتفاقات ویژه‌ای افتاده که این موضوع رو یه مقدار داغ‌تر کرده و باعث شده که همه محافل صحبت بشه ازش. من حالا تو طول برنامه عرض خواهم کرد که چه سوء استفاده هایی از این اتفاق میشه و چقدر متاسفانه خیلی جاها بحث کارشناسی و راه حلی که میتونه این موارد رو به حد اقل برسونه نادیده گرفته میشه، شاید به خاطر اغراض سیاسی که افرادی خارج از کشور یا داخل کشور دارن و شاید هم به خاطر ناآگاهی باشه در برخی موارد. موضوع اینه که ما میخوایم به مردم یارانه بدیم، اما میایم این یارانه رو به صورت یک جا میدیم به دست یه سری افراد خاصی. من چند تا مثال براتون بزنم. مثلا اون موقعی که دلار داشت گرون میشد، همه اقلام و اجناس توی بازار داشت قیمتش میرفت بالا، حدود 1 میلیارد دلار دولت در واقع اومد به چندین وارد کننده پول داد، دلار ارز ترجیحی داد، 1 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان داد، در حالی که توی بازار دلار شاید 10000 تومان 15000 تومان داشت میشد، و گفت خیلی خب شما گوشت وارد کنید که این گوشت با نرخ مناسب و ارزونی به دست مردم برسه و افزایش قیمت نداد داشته باشیم. عملا اتفاقی که تو بازار افتاد، خب بالاخره یه سری اتفاقات و میشه گفت در واقع افتضاحاتی بودش که توی توزیع این گوشت افتاد، و از اون طرف هم در نهایت مشخص شد که خیلی از این ارز به دست مردم نرسید، خیلی از این یارانه به دست مردم نرسید، و اگه اون گوشت رو با دلار آزاد وارد می‌کردیم قیمتش اونقدری بالا نمی‌رفت که با به اصطلاح دلار 4200 وارد کردیم. این یه مثاله و تو حوزه‌های دیگه هم بود. نمی‌دونم اون گوشی‌هایی که وارد شد اینها رو یادشون هست مردم، نمی‌خوام خیلی مثال بزنم، اما رسید به امسال بالاخره دولت هم به این نتیجه رسید که تخصیص این ارز 4200 تومانی برای همه حوزه ها کار مناسبی نمیتونه باشه و فقط حوزه هایی که کالاهای اساسی رو در بر میگیره مثل غذا و دارو نگه داشت و بقیه رو گذاشت کنار.
پس تأثیر تخصیص ارز 4200 تومانی بر روند تأمین داروهای وارداتی رو بهش قائل هستیم؟ دارو رو جزء اون اقلام اساسی
قطعاً دارو جزء اقلام اساسی. من با نحوه تخصیص این یارانه مشکل دارم. ما میتونیم این یارانه رو یک بار روشی که داره اجرا میشه، بله، یارانه رو به وارد کننده یا تولید کننده بدیم یک جا، پولی که مال مردم هست. میتونیم این رو به خود مردم بیایم در حلقه آخر به مردم در واقع بدیم این یارانه رو که خودشون استفاده بکنن. حالا در طول برنامه صحبت میکنیم که چطور ممکن هست که بخوایم این یارانه رو به خود مردم بدیم به عوض اینکه بخوایم بدیم به وارد کننده، که خیلی میتونه اتفاقات متاسفانه بعدی رو رقم بزنه،
عجیبی رو در پی داشته باشه. تأثیر اختصاص ارز ترجیحی بر واردات دارو در کشور موضوع برنامه امروز تراکنش است و در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای امیر محمد پرهامفر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز. آقای پرهامفر، به شما عرض سلام و درود دارم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه تراکنش رو پذیرفتید. از اینجا موضوع برنامه رو پی میگیریم که از علل افزایش قاچاق دارو در کشور برای ما تیتروار بگید تا سوالات بعدی رو هم بتونیم از محضرتون داشتیم.
خب تا قبل از سال 97 ما وضعیت دارو به کشور ما عمدتاً داروهایی بودش که از طریق مجاری رسمی وارد کشور نمیشد و به صورت قاچاق، حالا یا به صورت مسافری چمدانی وارد کشور میشد، اون هم داروهایی که عمدتاً در فهرست مجاز داروی کشور نبود. ولی از سال 97 با توجه به اینکه خب هم افزایش قیمت ارز آزاد رو در داخل کشور داشتیم و هم اینکه به دارو ارز با نرخ ترجیحی ارز 4200 اختصاص داده میشد، این که میگیم به دارو اختصاص داده میشد، بالاخره شاید این سوال پیش بیاد که ما الان خب بخش اعظمی از دارو در داخل کشور تولید میکنیم.
بله، 97% آمار رو گفتم.
چون که مواد اولیه دارو اینها وارداتی عمدتاً هستن و در داخل کشور ترکیب میشه و تولید میشه، قاعدتاً همچنان این دارو نرخش با توجه به حمایتی هم که دولت میکنه نرخ کنترل شده هست. این موضوع اساس شکل‌گیری قاچاق دارو رو از سال 97 به صورت قاچاق خروجی داشته شد که ما این رو از همون ابتدا رصد کردیم و گام اول به هر حال کنترل مبادی خروجی کشور بود به جهت جلوگیری خروج دارو که ابلاغ شد. بعضا حتی شاهد بودیم که این اتفاق هم زیاد افتادش که از کشورهای همسایه هم برای درمان هم برای تهیه دارو داخل کشور ما مسافرت می‌کنند.
روالی که خب از دیرباز هم بوده دیگه، بسیاری از بیماران به خاطر قیمتی که متخصصین و پزشکان ما دارن از کشورهای همسایه مجاور ایران رو انتخاب میکنن برای
ولی این اقدام به تنهایی خب کارایی نداره و طبق مصوبه هیئت وزیران کالایی که نسبت بهش از 4200 اختصاص داده میشه میباید شبکه رسمی توزیع در داخل کشور براش تعریف بشه که در قالب این شبکه بتونیم احراز بکنیم که دارو به دست مصرف کننده واقعیش برسه، یعنی از زمانی که دارو تولید میشه تا زمانی که در قفسه داروخانه داره عرضه میشه این دارو حتما کنترلی رو صورت بگیره که مصرف کننده واقعی و شهروند ایرانی که نیازمند دارو هستش بتونه دارو با اون نرخ کنترل شده تهیه بکنه. بسیار. این هدف اصلی هستش.
بسیار.
98 این یک گامش بود، تدوین ضوابطی بودش که این ضوابط تدوین شد در قالب ضوابط اجرایی خرید فروش و حمل و نقل داروهای کالای سلامت محور، کلا کالای سلامت محور، در مورد گروه کالای دیگه هم بودش و هست. این بود در حقیقت تقنینیش هست و بود تصویب مصوبات قانونی. یک بود همین هستش که این ضوابط میبایست در قالب سامانه های وزارت بهداشت که سامانه تیتک هستش
سوال بعدیمون اتفاقا درباره سامانه تیتک و نقش اون هست، ولی آقای چیوایی الان همراه هستن تو استودیو برنامه تراکنششون، هم از شما سوالی رو دارن.
بله من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدا قوت میگم بهتون. من حالا بخواستم آخر سر بپرسم ببینم به لحاظ کارشناسی به عنوان پیشگیری، چون در واقع سمت آدیتور هم هست،
بله
پیشگیری از
برای
پیشگیری از قاچاق، حالا الان دیگه قاچاق معکوس دارو، شما چه سیاستی رو میخواهید پیشنهاد بکنید به عنوان اینکه این در واقع پیشگیری از قاچاق در بهترین حد ممکن انجام بشه؟
نکنید قطعا این که من خدمت شما عرض کنم راهکارهای نظارتی بوده، یعنی راهکارهایی که ما بتونیم با طراحی شبکه توزیع دقیق این کار رو بتونیم انجام بدیم، ولی قطعا ما میدونیم حرکت به اون سمت خودش یک زمانی میخواد و یک هماهنگی سیستم ها و هماهنگی اعضای زنجیره تامین رو میطلبه که این موضوع الان هنوز به صورت کامل اجرایی نشده.
ما البته تیتک رو آقای دکتر داریم و داره کار میکنه و این آماری که من راجع به انسولین عرض کردم خدمت شنوندگان محترم که ما پارسال کمتر از امسال انسولین وارد کردیم، 95% هم دادیم به مردم، امسال که بیشتر وارد کردیم کمتر دست مردم دارو دادیم و بقیه‌اش اصلا معلوم نیست، بقیه 35% دارو مشخص نیست. این تازه این آمار از تیتک اومده بیرون، یعنی میخوام بگم تیتک وجود داره ولی بالاخره توی بخش پایه ما اصلا توی بخش بستری بالاخره دوستان وزارت بهداشت هنوز اجرایش نکردن اونطور که باید و شاید، و شرکت های پخش هم آماری که میدن آمار خوداظهاری هست و مکانیزم دیده شده، و حالا در بحث ماده اولیه هم شما بهتر از من میدونید که ماده اولیه هم برآوردی و ثبتی به اون معنا خیلی وجود نداره براش. زیر ساخت تیتک واقعا حاضر هست و یه عزمی میخواد برای اینکه استفاده بشه، اما بلد. نقش اون در واقع انگیزه ای که میده، شما آقای دو تو قائل هستیم اینکه آقا بلد. انگیزه ای که ارز 4200 تومانی در برابر قیمت بازار آزاد که 25000 تومان 30000 تومان هست، این انگیزه آیا نمیتونه باعث بشه که کلن بالاخره اون کسی هم که داره قاچاق میکنه بعضن هم متاسفانه حرفه‌ای انجام میدن، اینا بالاخره سالهاست دارن کار میکنن و راههای دیگر هم پیدا میکنن، یه قدم خودشون سعی میکنن جلو بزنن سیستم، اینو باید چیکارش کرد؟
درست همینطوره، من با شما هم عقیده هستم. در هر حال این تفاوت قیمت انگیزه رو برای همه گونه دور زدن قانون فراهم کرده. در بعد سیاست کلانش به هر حال باید یک آزادسازی نرخ دارو صورت بگیره و از اون طرف ما شبکه هوشمندی رو داشته باشیم که بتونیم ارز رو و اون یارانه که دولت میخواد به این موضوع اختصاص بده رو برسونیم به دست مصرف کننده واقعیش. این اتفاق باید بیفته. توی طرحی هم که الان در مجلس شورای اسلامی مطرح هست همین موضوع پیش بینی شده. اگر این اتفاق بیفته به شرط فراهم بودن این که ما از اون طرف بتونیم به صورت دقیق و هوشمند مصرف کننده حقیقی دارو در داخل کشور شناسایی کنیم و سهم دارو رو در سرانه مصرف داروش رو بتونیم تشخیص بدیم، قطعا این موضوع میتونه راهگشا باشه، نه فقط در مورد انسولین، در مورد داروهای صعب العلاج شده، نه که داروهای سرطانی هم همین وضعیت هستش و همین تفاوت قیمت باعث میشه که ما خروج دارو رو داشته باشیم از کشور. قطعا راهکار اساسی و ریشه این هستش که ما بریم به اون سمتی بتونیم یارانه دارو رو به بیمار و مصرف کننده اختصاص بدیم احسن. و دارو دیگه با این نرخ وسوسه کننده در حقیقت بگیم برای قاچاق دارو عرضه نشه.
یعنی من تکمیل کنم جسارتم میکنم فرمایش آقای دکتر رو، اینکه ما میایم یک مشکلی برای خودمون درست میکنیم به عنوان عرض ترجیحی، بعد حالا میخوایم زحمت بدیم به بقیه سیستم، به مردمی که برن بگردن حالا انسانشون پیدا کنن و بگیم خیلی خب ما روی کار اشتباهمون که عرض 4200 هست میخوایم پافشاری بکنیم که حالا دیگه بقیه ستاد مبارزه قاچاق بره لب مرز وای سگ قاچاق معکوس میخواد بشه. اینجوری نمیشه، این اوکراینی صحیحی نیست تو بحث اقتصاد.
آقای پرهامفر الان اشاره داشتین تو صحبتاتون به حالا مرزها و اینکه حالا ستاد پیشگیری اونجا هم فعال هست، یه چند نمونه مثال و مصداقی اگر برای ما و شنوندگان بگین که روال کارتون به چه صورت هست و چجوری این پیشگیری و مبارزتون انجام میشه؟ ممنون میشم شفاف بگید.
من حالا به صورت خیلی مختصر بخوام بگم
بله.
در ضوابط پیش بینی شده این هستش که دارو و تجهیزات پزشکی که مشمول این ضوابط میشن از زمانی که تولید میشه تا وقتی که برسه به داروخانه و حتی پس از اون زمانی که مصرف کننده دارو میخره و بعداً میخواد از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار بشه، این در حال حاضر ما سعی می‌کنیم که از داروهای گران قیمت این رو ببریم تحت نظارت سامانه قرار بدیم، به نحوی که فروش دارو با کد ملی فرد بیمار و داروی قانونی در سیستم ثبت بشه و شرکت‌های بیمه‌ای برای پرداخت‌های حمایتیشون حتما با استعلام از سامانه که مشخص بشه که فرد الف با این کد ملی که تشخیص داده شده به این دارو نیاز داره، این دارو از داروخانه خریداری کرده و بعداً این تفاوت قیمت‌ها و اون در حقیقت حمایت‌های بیمه‌ای در مورد اینها صورت بگیره، چون بالاخره داروها مشمول بیمه‌ها هم هستن. این اتفاق الان باید بیفته. الان خیلی داروهایی که تحت این نظارت و کنترل قرار گرفتن محدود هستن و قاعدتا اگر این بخواد شامل تمام داروهای مورد استفاده جامعه قرار بگیره قطعا یک هماهنگی بسیار بسیار بالایی رو می‌طلبه، یعنی تمام شرکت‌های بیمه به اضافه موضوع پرونده الکترونیک سلامت لازمه و مقدمه اجرایی این ضوابط هست. ما باید این ضوابط رو وقتی میتونیم با معتقدات اجرا کنیم که موضوع پرونده الکترونیک سلامت کاملا مشخص شده باشه، مشخص بشه فرد الف با این بیماری به این دارو نیاز داره و بعداً فروش دارو به این فرد در سقف مجازی که
البته که همون خواستم اشاره داشته باشم بگم اونم سقف مجاز هنوز توی بیمه سلامت تعریف نشده، بازم هنوز منتظر هستم از تدابیر و راهکارهای حضرت عالی و ستادی که مبارزه قاچاق کالا و ارز رو انجام میدین توی مبادی ورودی به کشور، مبادی خروجی مرزهامون، که چند نمونه رو میتونین خیلی مشخص شفاف اشاره بکنید.
بله، تیرو و همین موضوع حتی نکته خاصه اهمیته. وقتی ما ضوابط رو اجرا کردیم این ضوابط در داخل کشور هم کنترل میشه، یعنی کالاهایی که انگیزه برای قاچاق خروجی اون وجود داره با این ضوابط در داخل کشور هم کنترل میشه. درسته در مرزها کنترل میشه، در گمرک کنترل میشه، مرزبانی کار خودش رو انجام میده، ولی با این ضوابط دارو در داخل کشور، ما خیلی از موارد داشتیم، مورد داشتیم مثلا در استان البرز محموله دارویی کشف شدش که این محموله دارویی محموله کلانی بودش که این در سامانه ثبت نشده بود، یعنی مشخص بودش که به نوع آغاز یک انحراف در حالی که استان البرز استان مرزی نیستش، ولی از همون جایی که ابتدای انحراف دارو از مسیر احسن خودش هست این کنترل صورت گرفته و با کمک همین سامانه این کشف صورت گرفتش.
آقای دکتر میشه متصور بود مثلا محموله ای که ثبت نشده تو حالا شما توی کرج متوجه شدین و این رو بالاخره ساماندهی کردین، این بره راشو پیدا کنه بره ست تا مرز، بالاخره میشه اینو متصور بود؟
بله، درسته.
و میخوام بگم که این بحث قاچاقی که حتی فراتر از قاچاق چمدونی هم کاملا میتونه وجود داشته باشه، وقتی که آقای دکتر بسیار نکات درستی فرمودن، یعنی پرونده تون سلامت بحث تیتک، وقتی که شما سالهای سال اجرا نکنید قانون رو، دولت‌های مختلف فرق نمی‌کنه، مسئولین مختلف اجرا نکنن، نتیجهش میاد اینجا خودش رو نشون میده که شما نظارتتون بر سیستم اونقدر سخت میشه که زحمت مثلا مبارزه با قاچاق زیاد میشه و زحمت مردم در نهایت زیاد میشه.
بله،
دقیقا همینطور
هستش.
از راهکارهای خودتون هم جناب آقای پرهامفر بفرمایید به عنوان بخش پایانی کلامتون، راهکارهای کارشناسانه شما برای کاهش امکان رانت و قاچاق در پی حالا سیاست‌های پولی و ارزی کشور.
ما حالا به عنوان ستاد مبارزه با قاچاق قاعدتاً سطح کلان تصمیم گیری در دولت و مجلس باید تصمیم گیری بشه. ما پیشنهاد رو هم دادیم البته، ولی به هم ما به عنوان جزئی از زنجیره که صرفا بر قاچاقش تمرکز داریم، ولی واقعا این موضوع فراتر از این هست، یعنی باید یک نگاه کلی به نظام سلامت ما و به نظام توزیع داروی ما صورت بگیره که قاچاق به عنوان یکی از تبعات سیستم توزیع بیمار از بین بره. یعنی میخوام بگم که اگر ما دیده کلان قضیه رو بخوام درست بهش نگاه بکنیم،
بله،
یک نظام توزیع دارو باید در کشور بازبینی بشه، سیاست کلان بازبینی بشه که قطعا هم نیازمندی هستش که در مجلس و در دولت نسبت بهش بازبینی بشه. بعد هم اینکه به هر حال در گام اول اون زمینه رانت از بین بره، بعد در گام دوم قطعا ما نیاز داریم که به جهت شفافیت آمار و اطلاعات اون این سامانه ها به صورت درست و هماهنگ هم دیگه فعالیت کنه.
یه صحبتی را مطرح میکنم، هم شما جناب آقای پرهام فرد هم جناب آقای چیوایی که در استودیو به صورت حضوری تشریف دارند پاسخگو باشن. رئیس سازمان غذا و دارو همین هفته اخیر که این بحث انسولین و قاچاق چمدانی خیلی باب محافل بود و خبرگزاری ها بهش پرداختند، گفتن که شاید خیلی از افراد اقوامی رو در کشورهای همسایه دارن که به این دارو نیاز دارن، مثلا بیماران دیابت به انسولین نیاز دارن و چون مثلا تفاوت قیمت یک دوز انسولین بین ایران و کشورهای همسایه تعبیر کرده بودند که تفاوتش 240 هزار تومانه و بیماران دیابت هم خب طبیعیه که همیشه به این دارو نیاز دارن. مسافران و افرادی که از ایران به خارج سفر میکنن مقداری انسولین یا داروهای دیگر رو هم با خودشون میبرن. چقدر قائل هستین؟ ابتدا آقای چیوایی پاسخ بدن سپس جواب شما رو میشنویم.
بله، من ضمن خدا قوت خدمت عزیزان غذا و دارو تصریحا میگم این از اون حرفا بود دیگه. واقعا یعنی ما مگه چند نفر مثلا ایرانی خارج کشور داریم؟ چند درصد اینها ارتباط مستمر دارن با هم دیگه؟ و حالا چند درصد این شرایط که کرونا هست رفت آمد سخت، چند درصدشون حالا دیابتی هن؟ آره دیابتی هن،
یعنی توی سالها نداشتن.
بعد چند درصد از اینایی که دیابتی هن کسایی هن که نمیتونن انسولینشون رو خارج کشور تهیه کنن؟ بعد چند درصد از این که نمیتونن، این امکان فراهم میشه یه نفر از داخل انسولین رو برداره براش ببره خارج؟ آقا من فکر کنم یه نفرم توی
این سالها این اتفاق نیفتاده.
خب حالا تفاوت آره اینم نکته مهمیه، درست میگین. توی این سالها بالاخره اینجا نرخ ارز عوض شده، بالاخره تو خارج نرخ
جانم آقای پرهام
این بحث واقعا کارشناسی نیست.
من بگم که به نقل از رئیس محترم سازمان غذا و دارو آقای محمد رضا شانه‌ساز این مطلب رو نقل کردم که قابل دسترسی است.
به نظرم بحث صحیحی نمیتونه باشه، خیلی منطقی نیست.
یه
نکته ای
رو من بگم،
البته
با نظر با توجه صورت مسئله شما ایرانیان موقع خارج از کشور ما کنیم، با در مورد ایران موقع خارج از کشور اساسا مکانیزم شناسایی و رسوندن دارو به اونها رو نداریم. ما اون چیزی که هستش فقط در صورتی هستش که بیمار ایرانی قصد خروج از کشور داشته باشه و در این صورت دارو رو فقط در حد مجاز میتونه با خودش ببره،
اونم نسخه همراهش باشه.
بله، دارو همراه مسافر در گمرکات در فرودگاه هم که نگاه کنید اطلاع رسانی شده که فقط بیماری که داره الان از کشور خارج میشه و بخواد به قرص یا داروی نیاز داره برای مدت اقامتش در خارج از کشور به میزان متعارف و اندکی میتونه، اونم فقط در حد نیاز شخصی یا مسائل شخصیش میتونه با خودش دارو ببره، نه اینکه دارو رو بخواد ببره خارج از کشور و اونجا بخواد تم بشه. اصلا هم چیزی رو در ضابط هم مطلقی هم چیزی نداریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای پرهام فر، مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز با ما همراه بودن در برنامه تراکنش امروز. انشاءالله که فرصت و مجالی دست بده آقای پرهام فر به صورت حضوری شاهد تشریف فرمایی شما در استودیو برنامه تراکنش باشیم. درود بر شما، خدا نگهدار. بدرود، خدا نگهدارتون. و کلام پایانی شما جناب آقای چی؟
خب چقدر زود به پایان رسیدیم. من فقط میخوام این نکته رو بگم، به راه حل نرسیدیم و آقای دکترم گفتم من نشد که خدمتتون هستم، اما میخوام تکرار کنم که وضعیت فعلی نتیجه این عمل کردی بعد از 25 6 سالی هستش که مثلا قانون تصویب کردیم پرونده تو یک سلامت اجرا بشه، یا مثلا ما از سال 91 تیتک رو شروع کردیم، توسعه هم دادیم، ولی وزارت بهداشت اجرا نکرد. امیدوارم ببینید این بحران هم میگذره، مثل همه اتفاقات بحرانی که بوده پشت سر میگذاریم، اما فردا روزی دوباره از این جنس بحران و از این قسم بحران نداشته باشیم. همین الان هم اقدام عاجل میخوایم، من اینو بگم، این نیستش که الان دست رو دست بذاریم حالا اینم میگذره این نیز بگذرد، نه، الان هم باید نرخ ارز تعدیل بشه پلکانی با نرخ در واقع دستوری که نزدیک باشه به نرخ بازار آزاد که بتونه کار رو جلو ببره. الان هم باید سامانه ها نظارتشون رو بیشتر بکنن، الان هم باید در واقع ساماندهی بشه. ولی اگر مشکل زیرساختی که بحث تیتک هست، پرونده الکترونیک سلامت هست، اصلاح سیستم غذا و دارو و اون ساختار تأمین کنندگی و تولید کنندگیش هست، اگه اینها درست نشه مجددا احتمال داره در نقاط دیگه بحران های چنینی داشته باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی ارزنده کارشناس برنامه امروز تراکنش آقای داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت، که دعوت ما رو پذیرفتن و تحلیل های کارشناسی ایشون رو شنیدیم. و سپاس و قدردانی ویژه از شما شنونده ارجمند که با برنامه تراکنش امروز از رادیو اقتصاد همراه بودین. بسیار سوالاتمون مون درباره نقش سامانه تیتک عمل کرده این این حدود 4 سالش و بیمه های سلامت و دونرخی شدن و صحبت هایی از این دست. انشالله تصور میکنم که موضوعی هست که قابلیتش رو داشته باشه که در برنامه دیگر هم به اون بپردازیم. اما فراموش نکنیم که قاچاق دارو از کشور به علت قیمت پایین اون در کشور عزیزمون ایران و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه به مراتب نسبت به قبل بیشتر شده و یک آمار تکان دهنده شاید بتونه ما رو بیشتر تکان بده و توجهمون رو جلب بکنه که 6 میلیون ایرانی قلم انسولین مصرف میکنن و این یک داروی یخچالی نیست، یک دارویی نیست که بشه با چمدون اون رو قاچاق کرد و جابجا کرد. سپاس از همراهیتون. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم هم خانم مطهر مهرابی تهیه کننده برنامه و خانم صدیفی صدا بردار از محضرتون خداحافظی میکنم تا تراکنشی دیگر. بدرود.
راهی از آهن برای استواری پیوندهای دو ملت، پلی میان دو کشور ایران و افغانستان در امتداد کریدور شرقی غربی ترانزیت جهانی کادا، راه آهن خواف هرات به طول 225 کیلومتر با عبور از مناطق مرزی تحولی را در اقتصاد منطقه در پی خواهد داشت. خط آهنی با ظرفیت حمل بیش از 6 میلیون تن کالا و جابجایی 1 میلیون مسافر در سال. توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی و احیای جاده ابریشم در جهان روبه رشد. وزارت راه و شهرسازی با اتصال خط آهن خواف به هرات گذرگاهی ساخت به سوی پویایی و نشاط اقتصاد. پیوند دو ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ. وزارت راه و شهرسازی.
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. دقایقی کوتاه از پخش رادیو اقتصاد با شما گفتگو میکنیم. یادمون باشه که هیچ چیز ارزشمندی آسون به دست نمیاد. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار کار و تلاش مستمر. دوستان، تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد یا اطلاعات اونها نیست، بلکه کمبود اراده است. برای موفق بودن و موفقیت باید تلاش کرد.
شرکت کیف و چمدان کوپال صنعت، تولید کننده انواع کیف، ساک و کوله با کیفیت. کوپال، با کوپال مسیر را طی کنید.